استعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة نبيه الأمين الكريم البشير النذير وجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين وجعلنا من سيدات نساء العالمين فاطمة الزهراء وجعلنا من المحبين سيدنا حسن المجتبى الشفي ابن الشفي وجعلنا من الباكين على الحسن خامس أصحاب أهل الكسام قريب القرب شهيد الشهداء الذي قتلوا ومن الماء منعوا الذي نكث ذمته وهتكت حرمته المنور في البرام المقتوع البتين وجعلنا الله من الصالبين بثورة وأوليه الإمام المهدي من آل محمد
خب یک مسئله شرعی عرض بکنم و آن استش که برگردوندن نیت در نماز احکامی داره. این طور نیستش که کسی فکر بکنه آیا اینجا میتونه نیتش رو برگردونه یا نمیتونه نیتش رو برگردونه، با اختیار خودش نیت خودش رو برگردونه یا نیت برنگردونه. این طور نیست، بلکه احکامی داره. در بعضی از موارد واجب هست، در بعضی از موارد مستحب هست، در بعضی از موارد جایز هست و در بعضی از موارد غیر جایز. جایی که واجب هست، مثل این که من دارم نماز عصر میخونم، یه دفعه یادم میاد که نماز ظهر نخوندم، اینجا واجب هست نیتم رو از نماز عصر به نماز ظهر برگردونم و بقیه نماز رو به نیت نماز ظهر ادامه بدم. و جایی که مستحب هست، مثل این که من مشغول نماز فرادا هستم و نماز جماعت تشهید میشه و دارم میخواد نمازم رو به جماعت بخونم، اینجا مستحب هست نیتم رو از واجب به مستحب برگردونم و خودم رو به صف جماعت برسونم. البته عزیزان توجه دارند نمازهای مستحبی یه رکعتی است، مثل نماز وتر و بقیه نمازها دو رکعتی است، نمازهای مستحب دو رکعتی است. تا زمانی که از محدوده رکعت دوم نگذشته باشیم میتونیم نیتمون رو برگردونیم. همین که وارد محدوده رکعت سوم شدیم دیگه نمیتونیم نمازمون رو به نماز مستحبی برگردونیم. محدوده نماز سه رکعتی، نماز دو رکعتی هم قبل از رکوع رکعت سوم هست. یعنی من قیام کردم برای رکعت سوم ولی هنوز به رکوع نرفتم. تا زمانی که به رکوع نرفتم محدوده نماز دو رکعتی هست. اگر رکعت سوم باشه نیتم رو برمیگردونم، از واجب به مستحب میشینم، تشهد رو میخونم، سلام رو میدم، خودم رو به نماز جماعت میرسونم. ولی همین که وارد رکوع رکعت سوم شدم دیگه نمیتونم برگردم، چون وارد محدوده رکعت سوم شدم. نماز مستحبی هم دو رکعتی نیست، اونجا باید همون نماز رو ادامه بدم، از نماز جماعت در واقع منصرف بشم. حالا گاهی موقع همون اولی که انسان تکبیرت احرام میگه نماز جماعت شروع میشه، میخواد تو نماز جماعت شرکت بکنه. اگر بخواد نماز مستحبی رو تموم بکنه شاید به رکوع رکعت اول نرسه. اینجا شکوندن نماز مستحبی اشکال نداره، انسان نیتش رو به نماز مستحبی برمیگردونه، نماز مستحبی رو میشکونه، خودش رو به صف جماعت میرسونه. خب اینجا هم برگردون نیت در واقع مستحب هست. جایی که جایز هست مثل این که من دارم نماز جماعت میخونم، حالا دیگه از اینجا بعد نمیخوام جماعت بخونم، میخوام فرادا بخونم، خب اینجا جایز هست که نیتم رو از جماعت به فرادا برگردونم. البته بعضی از مراجع میگن که به شرط اینکه قبل از نماز همچین نیتی نداشته باشی، در صورت که امام و مرحوم آیت الله بهجت و بعضی از فقها میفهمن که اگر چه قبل از نماز نیت داشته باشی اشکال نداره. چون دیدید بعضیا میان مثلا نماز ظهر رو نمیرسن، نماز عصر رو میرسن، اقتدام میکنن، دو رکعت رو جماعت میخونن، بقیه رو فرادا میخونن، از قبل از نماز همچین نیتی دارن، امام میفهمد اشکال نداره. و بعضی از مراجع میفهمند که باید دلیل متنابهی باشه، مثلا بده کار اومده، طلب کار اومده، طلبشو میخواد، من نمازم رو مثلا به فرادا تبدیل میکنم، سریع میخونم که برم بدهیشو بدم. نه، امام و بعضی از مراجع دیگه میفرمایند دلیلم نداشته باشه اشکال نداره، بی دلیل میخوام از این به بعد نمازم رو به فرادا بخونم اشکالی نداره. پس اینجا هم جایز هست. اما جایی که جایز نیست این که از فرادا بخوام به جماعت برگردم. تو صف جماعت هستم، حالا نمازم رو فرادا شروع کردم، همون موقع هم نماز جماعت شروع شده، آیا میتونم نیتم رو از فرادا به جماعت برگردونم؟ بفهمن جایز نیست. و یکی دیگر از مواردی که جایز نیست سوال میکنن این که آیا انسان میتونه از نیت ادا به قضا برگرده؟ ببخشید، از قضا بله از ادا به قضا برگرده، اینم جایز نیست. مثل این که مثلا طرف بیدار شده، حالا نماز صبح رو ما مثال میزنیم، به ساعت نگاه میکنه، خب چشش خیلی روشن نشده، خیلی باز نشده، گمان میکنه حالا وقت داره، وضو میگیره، میسته به نماز، در حال نماز خوندن هست، یه دفعه از خواب خوابالودگی در میاد، چشمش روشن میشه، ساعت نگاه میکنه، میبینه بله یه رو به نماز قضا شده. آیا میتونه نیتش رو از ادا به قضا برگردونه؟ میفرمان جایز نیست. نیت رو از قضا، از ادا به قضا برگردونن جایز نیست. نمیتونه انسان نیتش رو از ادا به قضا برگردونه. جهت تعجیل در ظهور موفور و سرور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن العسکری ارواح من سواه له الفدا و جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح امام راحل عظیم و شأنمون و جهت سلامتی پرچمدار انقلاب امام امام المسلمین مقام معظم رهبری صلواتی هدیه بفرمایید. خب من عرائزم رو به دو قسمت تقسیم کردم. اول در رابطه با اهمیت عبادت در ماه رجب و بعد هم یک روایت کوتاه از صاحب امروز امام باقر علیه السلام. اما روایات متعددی رو من دیروز در رابطه با اهمیت عبادت در ماه رجب دیدم. یک روایت رو دیدم که این روایت تقریبا روایت جامعی هست. راوی روایت هم شخصی است به نام ثوبان. این ثوبان انسانی است که دغدغه قشنگی داره، نگرانی قشنگی داره، چون بعضی از افراد دغدغه هاشون و نگرانی هاشون دغدغه ها و نگرانی هایی است که چه بسا فردای قیامت باید جوابگوی این دغدغه خودشون باشن، این نگرانی خودشون باشن. یا مثلا اگر هم به هر حال پاسخگو نباشن، به هر حال کار قشنگی نیست. حضرات ائمه معصومین تایید نکردن این نوع نگرانی رو و این نوع دغدغه رو. مثل روایتی که در رابطه با شخصی نقل میکنن که یه بار پیغمبر گرامی اسلام رو دید، با خوشحالی به پیغمبر عرض کرد که آقا یادتون میاد در فلان محل وارد شدید در یه منزلی و اون صاحب البیت از شما پذیرایی کرد؟ حضرت فرمودن بله یادمه. عرض کرد آقا اونجا خونی من بود، من از شما پذیرایی کردم و سعی کردم میزبان خوبی باشم برای شما. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن خب حاجتی اگر داری بگو، ما حاجتت رو برآورده بکنیم. بلا فاصله تو دلش طرف برگشت که خب پیغمبر گرامی اسلام هست، یه ما هرچی بخوایم پیغمبر نه نمیگه. لذا عرض کرد یا آقا 200 گوسفند میخوام و یه چوپان که این گوسفندا رو برای من ببره چرا؟ پیغمبر گرامی اسلام فرمودن باشه، حاجتش رو برآورده کردن. بعد پیغمبر گرامی اسلام به اصحاب فرمودن کاش حاجت این شخص هم حاجت اون پیرزن بنی اسرائیلی بود. اصحاب سوال کردن اون پیرزن بنی اسرائیلی حاجتش چی بود؟ خطاب رسید که حضرت موسی مأمور شد قبر حضرت یوسف رو عوض بکنه، چون تنها پیامبری که دو مرتبه دفن شد حضرت یوسف بود. یک مرتبه بعد از مرگش به جهت اینکه به هر حال خدمت‌های زیادی کرده بود به مردم مصر، مردم هر قبیله، هر روستا، هر دهی دوست داشتن که یوسف رو ببرن تو محل خودشون دفن بکنن، مقبره یوسف هم برای اونها مایه خیر و برکت باشه. دیدن که اینطوری نمیشه، همه میخوان حضرت یوسف رو بیارن تو محل خودشون. بنا رو گذاشتن برای این که حضرت یوسف رو تو یک تابوت سنگی دفن بکنن و تابوت رو بندازن کف رود نیل که این آب رود نیل به همه محل ها میرسه. این آب از جنازه حضرت یوسف گذر بکنه و یه برکتی باشه برشون. لذا جنازه حضرت یوسف رو کف آب توی رود نیل قرار دادن، توی سنگی که اونجا دفن کردن. خب حضرت یوسف اونجا دفن شد برای مرتبه اول و بعد حضرت موسی مأمور شد که این بدن رو ببره در سرزمین فلسطین فعلی، اونجا دفن میکنه. حالا از هر کس که سوال میکرد، کسی نمیدونست قبر حضرت یوسف کجاست، مدت ها گذشته بود، کسی هم نمیدونست. یه پیرمردی برگشت گفت اگر کسی بدونه حضرت یوسف کجا دفن شده، فلان پیرزن هست. حضرت یوسف آمدن پیش اون پیرزن، حضرت موسی آمدن پیش اون پیرزن، سوال کردن که تو مقبره حضرت یوسف رو میدانی؟ گفت بله میدانم. او کجاست؟ او شرط داره. به قول ما حضرت موسی من نمون کرد توی پذیرفتن شرط این پیرزن. خطاب رسید که موسی هر چی حاجت داره ما باید روا بکنیم، تو که کاری نیستی، تو واسطه هستی، حوائجش رو بشنوی، شرایطش رو بشنوی، به ما منتقل بکنی، ما باید حاجتش رو برآورده بکنیم، لذا قبول کن. لذا حضرت موسی قبول کرد. به این پیرزن برگشت گفت حوائجت چیه؟ گفت سه تا حاجت دارم. اول اینکه دیگه نمیتونم راه برم، زمین گیر شدم، پای من برگرده، من بتونم خودم راه برم. و دوم اینکه نابینا و پیر هستم، دیده من به من برگرده و من جواب بشم. این دومین حاجت هم برآورده شد. و حاجت سوم عرض کرد که در بهشت با شما هم نشین باشم. پیغمبر فرمود این حاجت قشنگه، کاشین شخصا به جای 200 گوسفند بگو فردا قیامت با شما هم نشین باشم. خب این دغدغه و نگرانش مثلا زندگی دنیایی بود که یه خورده چاقتر بشه زندگیش، با 200 گوسفند و با چوپان مثلا زندگی مرفهی پیدا میکرد. ولی این دنیا میگذره، انسان 20 سال زندگی بکنه میگذره، 30 سال زندگی بکنه میگذره. حتی دیروز کلیپی برای من اومد در رابطه با زنی ظاهرن پاکستانی که 300 سال عمر کرده. خب اینم زندگیش میگذره، حالا کم یا زیاد به هر حال میگذره. و اینطوری که تو روایات ما تعبیر شده، هر چقدر هم زیاد باشه از 3 ساعت خارج نیست، از 3 ساعت خارج نیست. یک ساعت گذشته است که انسان دیگه نمیتونه راجبش تصمیم بگیره، الماضی ما مضا. یک ساعت هم آینده است که باز هم انسان نمیتونه راجبش تصمیم بگیره. آیا من فردا مثلا توفیق روزه گرفتن دارم، یا یه دفعه یه مسافرتی برام پیش میاد ممکنه برم مسافرت دیگه نتونم روزه بگیرم؟ از آینده خبر نداریم، از یک دقیقه بعد خودمون خبر نداریم. ممنون یک ساعت اونم الان که داریم درش زندگی میکنیم، خیلی کوتاهه به هر حال. ولی عمده آخرت هست، عمده آخرت هست که صحبت سر جاودان بودن هست، صحبت سر همیشگی بودن هست. لذا خیلی خوبه کسانی که دغدغه قیامت دارند، این دنیا رو هر جور هست میگذرونند ولی دغدغه‌شون قیامته. این ثوبان هم از کسانی بود که دغدغه قیامتی داشت، دغدغه دنیایی نداشت. یعنی چی؟ در روایت داره یه روز آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام. خب زیاد میومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، لذتی میبرد از انس با پیغمبر گرامی اسلام. یک بار آمد پیش پیغمبر و خیلی ناراحت بود، به قول ما سگر ماش تو هم بود. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن چته؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا اینقدر در هم هستی؟ عرض کرد یا رسول الله الان چند روز من تو این فکر هستم. اگر بهشتی باشم خب مقام من کجا؟ مقام شما کجا؟ مثلا نمیتونم فکر بکنم که در بهشت میتونم به مقام شما برسم. شما پیغمبر خدا مقامتون خیلی بالا، من یه فرد معمولی شاید مثلا درجات پایین بهشت، من کجا و شما کجا؟ اگرم جهنمی باشم که دیگه تکلیف مشخصه، هیچ موقع نمیتونم شما رو ببینم. نگرانی من اینه که در هر صورت من در بهش از همنشینی با شما محروم هستم. اصلا فکر نمی کنه آیا دنیا مثلا خونه من چند متریه، ماشین من چجوریه، آیا حساب بانکی فردا پول دارم یا ندارم، اصلا به چیزا فکر نمی کنه. تمام نگرانش و ناراحتش اینه که آیا فردا قیامت میتونم شما رو ببینم یا نمیتونم ببینم. و تصورش این بود که نمیتونه ببینه، لذا ناراحتیش برای این بود که از دیدن پیغمبر در قیامت محرومه. همین که دغدغه خودش رو اینطوری بیان کرد، آیه 69 و 70 سوره مبارک نساء نازل شد که من یوت الله و رسوله، کسی که از خدا اطاعت بکنه و از رسول خدا اطاعت بکنه، صبح که بلند میشه دغدغش این هست که آیا من میتونم مطیع خوبی برای خدا باشم یا نباشم، مطیع خوبی برای رسول خدا باشم یا نباشم. کسی که اطاعت بکنه از خدا و رسول خدا، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، این انسانی که در این دنیا عرض میکنم که اطاعت میکنه از خدا و اطاعت میکنه از رسول خدا، با کسانی که خداوند به اونها نعمت داده. خداوند به چه کسانی نعمت داده؟ من النبیین، یعنی انبیا کسانی هستن که خدا به اینها نعمت داده، و صدیقین، کسانی که انبیا رو تصدیق کردن، خداوند به اینها نعمت داده، و شهدا، کسانی که در راه تصدیق انبیا به شهادت رسیدند، و صالحین، کسانی که صالح و شایسته در این دنیا زندگی کردند، و حسن اولئک رفیقا، اینا خیلی رفیقای خوبی هستن. خب دیگه دغدغه چی؟ دیگه ناراحتی چی؟ کسی که اطاعت بکنه از خدا، کسی که اطاعت بکنه از رسول خدا، فرده قیامت با اینها همنشین خواهد بود. حالا من میخواستم این روایت رو از صوبان بخونم و کار به اینجا کشید که این مقدمه رو محضرتون عرض کردم. این روایتی که میخوام عرض بکنم روایتیست از صوبان. میگه کنا محدقین به نبی فی مقبرتن، ما دور پیغمبر بودیم توی مقبره، توی قبرستونی. وقف ثم مره، یه دفعه پیغمبر ایستاد، حرکت کرد. وقف ثم مره، ایستاد دوباره حرکت کرد، یعنی چند بار پیغمبر ایستاد و حرکت کرد. من برگشتم به پیغمبر عرض کردم که به ابی انت و امی یا رسول الله، ما وقوفو که بین ها اولای قبور، چرا شما توقف کردید بین این قبرها؟ تا سوال کردم یا رسول الله چرا بین این قبر را توقف کردید، پیغمبر زد زیر گریه، گریه ای که به تعبیر روایت بکاءً شدیدا، خیلی پیغمبر شدید گریه کردن. حالا بر اساس رابطه روانی که بین افراد وجود داره، صوبان میگه ما هم شروع کردیم به گریه کردن. حالا نمیدونیم پیغمبر چرا گریه میکنه، ولی گریه پیغمبر که دیدیم ما هم شروع کردیم به گریه کردن. یه مقدار که گریه ها تموم شد، پیغمبر گرامی اسلام فرمودن یا ثوبان ها اولائه یعذبون فی قبورهم، اینها دارن عذاب بشن در قبرهای خودشون. سمعت انینهم فرحمتهم، صدای زجه و ناله و زاری اینها به گوش من رسید که اینها داره عذاب میشن، چجوری ناله میکنن به گوش من رسید، بهشون رحم کردم. و دعوت الله ان یخفف عنهم ففعله، رضا از خدا خواستم خداوند عذاب رو از اینها برداره، خدا همین کارو کرد، عذاب رو از اینها برداشت. بعد اینجا خیلی قشنگه، همه روایت قشنگه ولی اینجا یه خود قشنگتره. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن فلو سامو ها اولاء ایام رجب، اگر اینها در ماه رجب روزه می گرفتن، روزهای ماه رجب روزه می گرفتن، و قامو فیها، شبها هم به شب زنداری می پرداختن در ماه رجب، فقط نه تمام سال، فقط در ماه رجب، سامو ایام رجب و قامو فیها ما عذبوا فی قبورهم، اینها در قبرهاشون عذاب نمی شدند. این روزه ماه رجب و شب زنده‌داری ماه رجب یکی از اثراتش اینه که عذاب قبل از انسان برداشته میشه. صوبان میگه من به پیغمبر گرامی اسلام عرض کردم که سیامه و قیامه امان من عذاب القبر. آیا روزه ماه رجب و عرض میکنم شب زنده‌داری ماه رجب انسان را از عذاب قبر نجات میده؟ پیغمبر گرامی اسلام شروع کردن توضیح دادن. صوبان والذی بعثنی بالحق نبیا، به اون خدایی که من رو به نبوت برانگیخ مبعوث کرد، ما من مسلمن ولا مسلمتن، هیچ مردی و هیچ زن مسلمانی نیست مگر اینکه یصوم و یوما من رجب، فقط یه روز از ماه رجب روزه بگیره، و قام لیلتن، یه شب رو شب زنده‌داری بکنه، اما به شرط یرید و به ذالک وجه الله تعالی، به خاطر خدا روزه بگیره، به خاطر خدا شب زنده‌داری بکنه، نه به خاطر چیز دیگه. الا کتب الله له الف عبادت الف سنه، خداوند عبادت هزار سال براش بنویسه. حالا اینجا نکته وجود داره، حالا نکتهشو پیغمبر گرامی اسلام میگه، من پیش دستی نکنم، چون گاهی موقع شما اینجور روایات رو میرید بیرون برای رفیقتون میخونید، برمیگردن میگه آقا اینجور روایات معلومه خالی بندیه، یه شب رو شب زنده‌داری بکنم، یه روز روزی بگیرم، هزار سال ثواب عبادت. بعضی ها هستن اینطوری برخورد میکنن دیگه. حالا جوابش خود پیغمبر میده، من پیش دستی نکنم. سیام نهارها، این هزار سال روزها روزه داشته باشه، و قیام لیلها، شبها هم شب زنده‌داری بکنه. حالا این فرازها رو ترجمه بکنم دیگه، وقت رو نگیرم با خوندن عبارت عربی. مثل اینکه هزار مرتبه حج انجام داده، حالا این هم یه نکته‌ای داره، هزار مرتبه حج انجام داده، هزار مرتبه عمره انجام داده، من مالن حلالن. بعضیا حج میرن، بعضیا ممکنه عرض بکنم که عمره برن، ولی از کجا معلوم با مال حلال برن؟ پیغمبر اینطوری ضمانت میکنه یه روز روزه ماه رجب، یه شب شب زنده‌داری ماه رجب مساویه با هزار سال عبادت که روزها روزه شبها قیام، و مساویه با هزار مرتبه حج و هزار مرتبه عمره، اونم با پول حلال، و مساویه با هزار غزوه پیغمبر رو شرکت کردن، و هزار بنده رو از فرزندان اسماعیل نبی آزاد کردن، هزار دینار صدقه دادن، هزار اسیر از امت پیغمبر خریدن آزاد کردن، هزار گرسنه رو اطعام کردن، و نهایتا آمنه الله من عذاب القبر، خداوند انسان رو از عذاب قبر نجات میده. نه تنها از عذاب قبر نجات میده، بلکه هیبت دوتا ملک مقرب پروردگار باعث میشه انسان زبونش بند بیاد. حالا اون خوابی که من بخوام عرض بکنم شاید مثلا یه رو 20 دقیقه وقت بگیره. یکی از علما خواب خودش رو تعریف میکرد، میگفت وقتی که من مردم، اون جایی که من گذاشتن تو خانه قبر، اون دوتا ملک مقرب پروردگار به نام نکیر و منکر آمدن سراغ من، از من سوال کردن من رب بوی، اما زبونم بند اومد. بار دوم از من سوال کردن من رب بوی، برگشتم گفتم که از این هیبت شما زبونم بند اومده، یه خورده به من امان بدید تا من بتونم بگم الله ربی. زبون انسان بند میاد. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن یه روز روزه ماه رجب، یه شب قیام و شب زنده داری ماه رجب، انسان رو از حول این دوتا ملک مقرر پروردگار و از هیبت این دوتا ملک مقرر پروردگار نجات میده. خب یه نفر همین سوال پرسید، یه نفر همین سوالی که معمولا شما اگر بیرون روایت رو نقل بکنید افراد از شما سوال میکنن. همین چند روز پیش بود یه نفر از من سوال کرد که مثلا بعضیا میگن که البته اون میگه بعضیا میگه ظاهرن در روایت هست که اگر یه نفر نماز صبحشو به جماعت بخونه کنده مثلا 46 سال نماز خونده. بعد طرف اینطوری مثلا برداشت میکرد، به من میگفتش که یعنی 46 سال ما دیگه نماز نخونیم؟ یا مثلا چجور میشه یه نماز صبح به جماعت مساوی با 40 46 سال نماز فرادا باشه؟ همین سوال یه نفر پرسید و قیل یا رسول الله هذا الثواب كله لمن صام يوما واحدا او قام ليله من شهر رجب. یه روز روزه ماه رجب، یه شب شب زنده‌داری ماه رجب، این همه ثواب داره؟ پیغمبر گرامی اسلام چه جواب دادن؟ پیغمبر گرامی اسلام فرمودن هذا لمن لا ينكر قدرت الله. کسی قدرت پروردگار انکار نکنه، بله، کسانی که منکر هستن میگن چجوری میشه، اون ثواب یه رکعت نماز خودش میبره، فردای قیامت به حال من شما قبطه میخوره. اون نمیتونه باور بکنه قدرت پروردگار عالم رو، ولی قدرت خدا من بیش از این هاست. حالا یه فراز دیگه از این روایت رو بخونم دیگه بقیهش باشه، و اون فراز این استش که یه نفر سوال کرد ثواب و رجب ابلغ ام ثواب و شهر رمضان، ثواب ماه رجب بیشتره یا ثواب ماه رمضان، کدوم یکی ثوابشون بیشتره؟ پیغمبر گرامی اسلام فرمودن لیس علی ثواب رمضان قیاسان. ماه رمضان رو با هیچی مقایسه نکنید، ماه رمضان یه ماه استثنایی است، ماه رمضان رو با هیچی مقایسه نکنید. ولیکن شهر رجب شهر عظیم، ماه رجب ماه بسیار بزرگی است. این در رابطه با کلن عبادت در ماه رجب و روزداری و شب زنده داری. اما امشب شب لیلة الرقائب، حالا ما میگیم شب لیلة الرقائب، غلطه، امشب لیلة الرقائب، یا باید بگیم امشب شب رقائب، یا باید بگیم شب لیلة الرقائب. خب لازمه یه لیلة الرقائبی دستش که امروز پنجشنبه حتما روزه گرفته بشه. بعضیا روزه نمیگیرن، فقط میگن امشب دعا مستجاب میشه. نه، شرط لیلة الرقائب روزه پنجشنبه اولین پنجشنبه ماه رجب هست. بعضی روزه میگیرن، انشالله که شما توفیقشو داشته باشید. بعد از اذان حالا افطار کنید، نماز مغرب رو بخونید، حالا اگر مسجد هستید نماز عشاء رو به نیت قضا بخونید، یا مثلا اعاده کردن یکی از نمازهای عشاء، نماز عشاء رو نخونید، نماز عشاء امشب رو نخونید تا بیاید منزل. مثلا این 12 رکعت نمازی که وارد شده که 12 تا 2 رکعتی 6 تا 2 رکعتی هست، در هر رکعتی بعد از هم 3 مرتبه انا انزلنا و بعد از 3 مرتبه انا انزلنا 12 مرتبه قل هو الله احد، این 12 رکعت رو میخونید. بعد 4 ذکر داره که 2 تاش در سجده گفته میشه، 2 تاش هم نشسته گفته میشه. این نماز رو حتما بخونید، نماز عشاء بخونید، و امشب شبی است که انشاءالله دعاها مستجاب میشه. اما به قول شهید غلامعلی رجبی، شهید استثنایی بود، این که میگم شهید استثنایی بود، سال 59 بود، ما هم دیگه مشهد بودیم، یه هیئتی بود با هم دیگه رفت بودیم مشهد. خب ایشون به ما فرموده بود که چند تا بچه سال بودیم، تقریبا بچه سال که نبودیم، نوجوان بودیم، فرموده بود جلوی حسینی شب تا صبح شما نگهبانی بدید، مردم خوابن که دوز میاد ممکنه کیفاشونو بدزده، ساکاشونو بدزده. ما جلوی حسینی نشسته بودیم، نصف شب داشت میرفت حرم، من همراه ایشون رفتم. خب حرم عرض میکنم که اونجایی که پنجره فولاد هست، خب اکثر مداحان مشهور تهران اونجا بودن، حالا من اسم نمیبرم، اکثر مداحان مشهور تهران اونجا بودن، خدا بیامرزه شیخ محمود نجفی هم بود. همین که غلام علی وارد شد، یکی از مداحان خیلی مشهور داشت میخوند، بلا فاصله تا غلام علی دید میکروفون انداخت، برگشت گفت قاب مجلس اومده، یه خود لاتی حرف میزد، گفت قاب مجلس اومده دیگه، کسی نباید بخونه. یا مثلا هفتم غلام علی بود، بعد از شیخ حسین انصاریان که رفته بود حاج منصور میخواست بخونه، حاج منصور برگشت گفت، گفت من هر موقع ایمانم نسبت به اهل بیت کم میشد میومدم پیش غلام علی میشستم، غلام علی با من حرف میزد ایمانم برمیگشت. خیلی شخصیت عجیب بود غلام علی. یه شب قدر بود تو هیئت، موقعی بود که بعد سکوت میکرد افراد حاجت خودشون رو بخوان، برگشت گفت مبادا امشب یه حال خوب پیدا کردی برگرده بگه خدای خونم کوچیکه، خونه کوچیک میگذره، مبادا بگی مثلا ماشینم، مبادا بگی پولم، امشب بگو خدایا معرفت، معرفت. به قول شاعر، گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را، گر کیمیا دهندت بی معرفت گدایی. امشب یکی از بزرگترین خواسته های ما این باشه که خدایا به ما معرفت بده. یه بیان کوتاه هم از امام باقر دیگه مناجات رو شروع بکنم. امام باقر علیه السلام می‌فرماید ما من نکبت تصیب العبد الا بالذنب، یعنی هر بدبختی که دامن انسان رو میگیره، گاهی موقع مشکلات هست، انسان احساس میکنه خداوند داره امتحان میکنه، و گاهی موقع انسان احساس میکنه حرف از امتحانم گذشته، خداوند داره برای ترفیع مقام این مشکلات رو سر راه انسان میگذاره. نه، گاهی موقع انسان میدونه این بدبختی چوب هست. امام باقر علیه السلام فرما ما من نکبت انتو سیب العبد الا بدم، هر بدبختی که دامن انسان رو میگیره چوب گناهان انسان هست. خدا یا توفیق عبادت ماه رجب و روزداری ماه رجب و شبزنداری ماه رجب و توفیق ترک گناه در همه ایام عمر به همه ما عنایت بفرمان.